بازی تبریز در هفته هفتم لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراضات گسترده است که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چیکار می‌خواستم 22 سال مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
ای آزادی باز که خوابم.
از خون جوانان بخند لاله.
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی.
جمعه 8 مهر ماه است. من هانا کاویانی هستم و این پوشش ویژه رادیو فردا از تداوم اعتراضات در ایران است. در طول روز درباره جنبه‌های مختلف این اعتراض گسترده بیشتر خواهیم گفت، از آنها که جان خودشون را از دست دادند، از آنها که فراتر از مرزهای ایران میخوان صدای معترضان داخل ایران باشند، از افشاگری تازه سازمان عفو بین الملل پیرامون سرکوب گسترده تا تأثیرات اقتصادی این اعتراضات. اینها تنها بخشی از موضوعاتی است که در این پوشش ویژه در طول روز به اون خواهیم پرداخت. همچنین صدای شما شنوندگان رادیو فردا بخشی از این پوشش خبری ویژه است. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره اون چه که در ایران میگذره با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، حتما با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. شمارش هست 2042-02-2112-2113. همچنین میتونید صدای خودتون رو از طریق پیام رسان تلگرام اگر دسترسی به اینترنت دارید برای ما بفرستید. مطالب، تصاویر یا صدای خودتون رو برای ما به @فرداگرام در تلگرام بفرستید. 12:07 در ایران هست و این پوشش ویژه خبری رادیو فردا رو با نگاهی به آنچه که در خارج از مرزهای ایران میگذره آغاز میکنیم. واکنش‌های گسترده‌ای که به این اعتراضات در جای جای دنیا در حال شکل‌گیری هست. همراه هستیم با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو خبر رادیو فردا تا نگاهی بکنیم به این واکنش‌ها. چه گفته میشه آقای زند درباره این اعتراضات؟
اول اینو باید بگم هانا که در دو هفته که از آغاز اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی میگذره، ما شاهد شاید نشه گفت بی سابقه، کم سابقه ترین واکنش جهانی هستیم به اتفاقاتی که در ایران در 14 روز گذشته اتفاق افتاده. میبینیم که نه تنها کشورهای مختلف جهان محکوم کردن، بلکه شخصیت‌ها، نهادهای بین‌المللی و شاهد تظاهرات بسیار گسترده‌ای در شهرهای مختلف بودیم.
حتی هنرمندان و میشه گفت کارهای هنری که تولید داره میشه در طول این 14 روز گذشته تکان دهنده است تعداد حمایتی که دیده میشه.
تعداد اونها، حمایت شخصیت‌های بین‌المللی، هنرمندا خیلی چشمگیره. ولی میشه اینو به سه گروه دسته‌بندی کرد واکنش‌ها در دو هفته اخیر. یکی کشورها و نهادهای بین‌المللی هستند که همونطور که در روزهای گذشته هم گفتیم آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا، هم دولت‌هاشون و هم پارلمان‌هاشون تلاش بسیاری دارن که تحریم‌های بسیار گسترده‌تری رو که هدفش نقض حقوق بشر در ایران هست رو اعمال بکنن بر جمهوری اسلامی. بسیار شدید هست. برخی از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی و حتی مثلا وزیر خارجه آلمان تأکید شدید کردن که این گونه تحریم‌ها باید اعمال بشه و کلا میگن که رفتار با جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه به خاطر نقض حقوق بشر و اتفاقاتی که در دو هفته اخیر در ایران افتاده. حتی شاهدش هستیم که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل یادآوری میکنه کشته شدن مهسا امینی رو و واکنش نشون میده گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل.
ما در خبرها هم داشتیم که تظاهرات گسترده‌ای رو برای روز شنبه برنامه‌ریزی کردن ایرانیان. مطمئناً چنین اتفاقاتی هم روی کرده این دولت‌ها رو بیشتر هم تغییر خواهد.
بله، یعنی افکار عمومی جهانی هم بسیج شده. مثلا میشه اشاره کرد که دیروز یک گروه از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا قطعنامه رو پیشنهاد کردن که محکوم بکنه کشتن مهسا امینی رو و حمایت از اعتراضات در ایران و محکوم کردن رفتار خشونت آمیز جمهوری اسلامی رو. از این که بگذریم، یک سری شخصیت‌های هنری، ورزشی و سیاستمداران کشورهای مختلف جهان هستند که به طرز بی‌سابقه‌ای واکنش نشون دادم. مثلا میشه دیروز خانم جون بایز، خواننده معروف آمریکایی، آهنگ خون و چند عبارت فارسی درش به کار برد که این تالا ما نداشتیم. یا اینکه مثلا جنیفر انستون، هنرپیشه بسیار شناخته شده آمریکایی، بازم در
چارلی استرون، دانیل دی لوئیس، واقعا از همه طیف‌های نام‌های بزرگ
بین‌المللی که ما تا حالا نداشتیم که نام ایران رو در پیام‌های چه توییترش و اینستاگرامشون ذکر بکنه و هنوز هم ادامه داره. و جالب این هست که شخصیت‌هایی که تا حالا اصلا علاقه به ایران نداشتن، نشنیده بودن، ورزشکاران، خوانندگان رپ آمریکایی مثلا، واکنش نشون میده و اینها هر کدوم چند میلیون فالوور دارن توی اکانت‌های خودشون. یا از این طرف دیگه هم میشه که نشریات بین‌المللی، چه در آمریکا چه در اروپا، در روزهای اخیر صفحه اول خودشون حتی مجلات به ایران اختصاص دادن که این هم در دو دهه اخیر.
و ما داریم در زمانی صحبت میکنیم که خود اروپا به طور مثال دچار بحران اقتصادی هست، بحران انرژی هست، جنگ اوکراین در جریان هست، یعنی یک سری اتفاقات بزرگ بین المللی در کنار موضوع ایران هم در جریان هست و همچنان با علارغم این اتفاق دارن توجهشون رو نشون میدن به
درسته
موضوع
با وجود
ایران.
تمام مشکلاتی که تو آمریکا و مشکلات داخلی و منطقه‌ای تو آمریکا و اروپا هست، ولی اخبار ایران، اعتراضات در بیشتر شهرهای ایران یک بار دیگه به 3 یا 4 مبحث خبری بین‌المللی تبدیل شده و این همچنان ادامه داره. برای اینکه معمولا میدونیم که در رسانه‌ها 2-3 روز خبر رو در تیتر اول قرار میدن، بعد خبرهای دیگه جانشینش میشه، ولی در مورد ایران 14 روزه که نام ایران، اعتراضات و کشته شدن معترضین در صدر خبرهای بین‌المللی مونده. یک گروه دیگه هم هستن که شهروندان عادی کشورهای مختلف هستن که واکنش نشون دادن. مثلا در ترکیه ما تقریبا روزی نیست که در شهرهای بزرگ مثل آنکارا و استانبول نبینیم گروه‌ها و شهروندان ترک به حمایت از زنان ایران به خیابان میان و ایرانیانی که حتی هستن در شهرهای کوچک به عنوان پناهجو در ترکیه تظاهرات برگزار میکنه. ما دیروز و امروز شاهد تجمع گروهی از زنان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل بودیم که با واکنش تند طالبان روبرو شد. در لبنان شاهد بودیم که یک نماینده مجلس در پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور نام مهسا امینی رو نوشت.
زنان کرد سوریه که موهای خودشون رو بریدن در اعتراض.
بله، یعنی این واکنش ها که عبد مثلا بریدن مو، بسیاری از خوانندگان ترک، خوانندگان مشهور و تراز اول ترک در روی صحنه موهای خودشون رو بریدن و آهنگهایی در حمایت از مردم ایران خوندن و این واکنش رو همچنان هم ادامه داره. یک نکته آخر هم، امروز صبح یک گروه که اسمش هست اوپن استادیوم، استادیوم‌های باز، از فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، خواسته که ایران رو به خاطر حوادثی که در 2 هفته اخیر رخ داده از شرکت در بازی‌های جهانی قطر منع بکنه.
بعد ببینیم که واکنش فیفا به چنین درخواستی چه خواهد بود. سپاسگزارم جمشید زند که با ما درباره این واکنش‌های گسترده بین‌المللی صحبت می‌کرد. واقعا روزی نیست که اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید، شبکه‌های اجتماعی رو باز بکنید، در اینستاگرام خصوصا هنرمندان بسیاری کارهای گرافیکی متعددی رو تولید می‌کنند، کارهای ویدیویی رو تولید می‌کنند که بخشی از اونها رو همکاران من در رادیو فردا هم جمع‌آوری کردن. در طول روز معمولا یکی دو بار اینها رو به صورت بسته‌های مختلف منتشر می‌کنن روی اینستاگرام، اگر دسترسی به اینستاگرام دارین. کلا اگر برای دسترسی به اینترنت هم مشکل دارید، حتما دعوت می‌کنم که یک راهی رو به وبسایت رادیو فردا اگر باز بکنید یا اینکه ایمیلی به ما بزنید، روش‌های دسترسی به رادیو فردا رو در زمان اختلال اینترنت میتونید که بخونید و این راه‌ها رو یاد بگیرید. ادامه میدیم صحبت رو درباره این اعتراضاتی که در ایران در جریان هست. یکی از جنبه‌های این اعتراضات موضوع افرادی است، ده‌ها نفری است که در این اعتراضات جان خود را از دست دادن. تا کنون مطمئناً آمار بسیار بیشتر از اون چیزی است که ما در رادیو فردا موفق به تایید اون شدیم یا برخی دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر در حال تهیه این فهرست ها هستند. اسامی افرادی که کشته میشن یا نحوه کشته شدن اونها، فرشته قاضی همکارم که این موضوع رو دنبال میکنه روزانه با ما اینجا در استودیو هست تا بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، تازه ترین اطلاعاتی که ما از موضوع کشته شدگان در این اعتراضات داریم چیست؟
هانا، همونطور که اشاره کردی آمار دقیقی از کشته شدگان و زخمی ها وجود نداره و اونطور که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده اونها به 83 کشته رسیدن، عفو بین الملل به 52 نفر اشاره کرده، ولی ما اونا اسامی اعلام نکردن، هنوز نمیدونیم کشته شدگان آماری که اونا دارن چه کسانی هستن، ولی ما تا الان تونستیم 37 نفر رو هویتشون رو تایید بگیریم، تایید بکنیم که محمد رضا یا مازیار سلمانیان در رشت یکی از اونهاست، امیر محمد نوروزی 18 ساله در بندر انزلی و انوشیروان یا امیرعلی فولادی در اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه، محمد حسن ترکمان در بابل، اینها جزء این کشته شدگان هستند. دو نفر دیگه هم هستن، همونطور که قبلا گفته بودیم وضعیت زخمی ها برخی از اونها بسیار وخیمه و احتمال داره که تعداد کشته شده بالاتر بره. این دو نفر کسانی هستن که قبلا زخمی شده بودند، عبدالسلام قادر گالوان که در اشنویه زخمی شده بود و دوشنبه 4 مهر در بیمارستان خمینی شهر ارومیه جان باخت، صمد برگینیا هم 30 شهریور در پیرانشهر زخمی شده بود که او هم 6 مهر در بیمارستان امام خمینی ارومیه جان باخت.
فرشته، این افرادی که داری ازش صحبت میکنی اینا افرادی هستن که حالا در خیابان بودن، حالا به مجروحان اشاره کردی که وضعیت مجروحان رو نمیدونیم که الان به چه سمتی داره میره. ما تجربه‌ای که مثلا در سالهای گذشته، اعتراضات گذشته داشتیم، افرادی هم مثلا از جمله سال 2009 ما کهریزک رو داشتیم، کسانی که در بازداشتگاه ها کشته شدن و مشخص نبود که وضعیت این بازداشتگاه ها به چه شکلی هست، افراد رو چگونه نگهداری میکنن با توجه به موج گسترده بازداشتی که ما الان داریم و نمیدونیم پشت دیوار بازداشتگاه و زندان ها چه اتفاقی افتاده. مطمئنن خیلی متفاوت میکنه این وضعیت اطلاعاتی که ما داریم اینجا.
دقیقاً همینطوره. توی اعتراضات قبلی هم ما اینو داشتیم که خیلی از کسانی که زخمی می شدن از ترس بازداشت به بیمارستان ها مراجعه نمی کردن. الان هم با چنین چیزی مواجه هستیم و وقتی که میگیم خبر نداریم از وضعیت زخمی ها، یکی از دلایل مهمش همین هست که به خاطر ترس از بازداشت و برخورد نیروهای امنیتی حاضر نیستن برن بیمارستان. ولی ما در مورد بازداشت شدگان هم اطلاعات درستی نداریم، نمیدونیم چه تعداد از اونها زخمی بودن، بازداشت شدن، در چه شرایطی بودن. اشاره کردی به کهریزک، همین دو روز پیش مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان سال عاشورای 88، در تماسی که با خانواده‌اش داشته گفته در قرچک ورامین تعداد زنانی که بازداشت شدن بسیار زیاده، تراکم زندانی بسیار زیاده و وضعیت زندانی ها خیلی بده به دلیل شرایط اونجا. صدای یلدا معیری
عکاس هم بود که به همین موضوع اشاره میکرد، وضعیت نگهداری که میتونه خود اون برای بازداشت شدگان خطر آفرین باشه.
دقیقا اینا معدود صداهایی هست یا تماسایی هست که از زندان گرفته شده و همین معدود تماس ها و صداها هم نشون میده که وضعیت خیلی بده و ممکنه خیلی اتفاقات ناگوار دیگری هم بیفته.
یک مسئله دیگری که میخواستم بیشتر راجبش صحبت کنیم و اینجا باز کنیم، بحث تصاویری است که تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه، گفتگوهایی که برای ما البته تازگی نداره، پیشتر هم در سالهای اخیر ما بارها دیده بودیم که وقتی رخ داد این چنینی رو ما شاهد هستیم، خانواده های از جمله کشته شدگان میان تحت فشار قرار میگیرن، میرن جلوی دوربین قرار میگیرن و صحبتهایی میکنن که به نوعی با اونچه که ما از وضعیت خیابان یا اتفاقی که رخ داده میدونیم خیلی فاصله داره. این یه نگاهی هم به این فشار بر خانواده ها بکنیم.
دقیقا همینطوره. در واقع صدا و سیما با همکاری نهادهای امنیتی اقدام به پخش تصاویری از خانواده‌های جانباختگان میکنه که محتواش تایید موضع حکومت هست، مبنی بر این که معترضان که اونها اختشاشگر میخونن، اونها اینها رو به قتل رسوندن، اونها اینا رو کشتن. ولی واقعیت چیز دیگریه. ما برنامه 23 پدر مهسا موگویی که 18 سالش بوده در فولادشهر اصفهان کشته شده و پدر حدیث نجفی رو که در کرج کشته شده و 23 سالش بوده آورد و اونها مشخصا همینو میگفتن که ما نیروی انتظامی بچه ما رو نکشته، نیروی انتظامی قول داده قاتل بچه ما رو پیدا بکنه، بچه ما اصلا توی اختشاشات نبوده، همون ادبیات جمهوری اسلامی.
ولی حتی که ما هم با خواهر حدیث نجفی صحبت کردیم، ویدیویی از مادر حدیث نجفی منتشر شد که صحبت‌های متفاوتی رو مطرح می‌کرد.
دقیقاً، اصلا خود حدیث موقعی که داشته می‌رفته توی اعتراضات یک ویدیوی کوتاهی رو برای دوستاش فرستاده و گفته که من دارم میرم برای اعتراضات و می‌خوام که چند سال دیگه وقتی نگاه می‌کنم خوشحال باشم که من هم سهم داشتم، من هم توی اعتراضات بودم. گذشته از این، همونطور که اشاره کردی، ویدیویی که از مادر حدیث یک روز بعد از حضور پدر حدیث در 23 منتشر شده مشخصا از فشارها بر خانواده شکایت داره و دقیقا روشن میکنه که پدر حدیث در چه شرایطی در مقابل دوربین صدا و سیما نشسته. وقتی میگه که وقتی برای گرفتن پیکر دخترش رفته بوده کتکش زدن و میگه که یه آمپولی بهش زده بودن که کل بدنش بیهش شده بود و میخواستن یه کاری کنن این هم بمیره، فقط به خاطر اینکه پرسیده بود چرا دختر منو کشتید، دختر من چه گناهی داشت، چی کار کرده بود. این یک روی دیگر قضیه است. ما میبینیم روی دیگر قضیه این هستش که توی چندین شهر فرماندهان سپاه اون شهرها مراجعه میکنن به خونه کشته شدگان، جانباختگان، همراه با دوربین صدا و سیما و اونها رو تحت فشار قرار میدن که بیان بگن که گروه های کردی یا به گفته اونها گروهک های کردی و معاندین بچه هاشون رو کشتن. ما تایید 5 خانواده رو داریم که تا حالا چنین مراجعاتی انجام شده بهشون و پدر رضا لطفی که در دهگلان کشته شده، یکی از اولین کشته شده ها بود، مشخصا در ویدیویی همین رو میگه که فرمانده سپاه رفته، صدا و سیما رفته و ازش خواستن بگه گروهک های کردی بچهش رو کشتن، ولی توی همون ویدیو میگه که نه، این واقعیت نداره و پسر من معترض بوده و پسر من به خاطر اعتراضات رفته بوده و ماموران امنیتی او رو کشتن.
سپاسگزارم فرشته قاضی، اینجا همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا. شنونده پوشش ویژه ما هستید از تداوم اعتراضات در ایران. در این باره در طول روز از جنبه های مختلفش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر شما هم نظری دارید در این باره، دعوت میکنم که حتما با ما همراه بشید. نظرتون رو میتونید به صورت پیام صوتی از طریق تلفن، از جمله میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، نظرتون رو با ما وسایل شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا که میتونید با اون تماس بگیرید هست 2042022112113. میخوایم سری بزنیم به یک موضوع دیگر، یک جنبه‌ای که در طول این روزهای اخیر خبرساز بوده. اساتید دانشگاه ها در ایران که یک به یک با انتشار مثلا پست هایی که در شبکه های مجازی منتشر میشه یا اینکه با انتشار بیانیه سرکوب و بازداشت دانشجویان رو محکوم میکنند. اونها از جمله 200 استاد دانشگاه در ایران دیروز با انتشار این بیانیه از دیگر استادان دعوت کردند تا به بازداشت گسترده دانشجویان در اعتراض های جاری واکنش نشون بدند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم الهی روانشاد.
204 استاد دانشگاه در ایران در بیانیه‌ای که روز پنج شنبه منتشر شد دلیل اعتراض دانشجویان را ظلم و رویه‌های غلط ساختاری خوانده و تاکید کردند که همه می‌باید وجود چنین دانشجویانی را که برای دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی حاضرند از خودگذشتگی کنند و هزینه آن را هم به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگری اخلاقی و انسانی آنها سر تعظیم فرود آورند. این استادان در بیانیه خود فراگیر شدن بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابراز نظر، آرمان‌خواهی و ظلم ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی، اخلاقی و دینی دانسته و از دیگر استادان خواستند که در مقام دفاع از ظلم ستیزی و عدالت و آزادی‌خواهی برآیند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت، ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
بیانیه‌ای که 200 تن از اساتید دانشگاه در حمایت از اعتصاب دانشجویان و تعطیل کلاس‌های درس و تأکید اونها بر اینکه دانشجویان بازداشت شده باید آزاد بشن، اقدامی بی سابقه در دهه گذشته هست، منتها اتکا داره به سنت تاریخی دانشگاه، سنت تحول‌خواهی دانشگاه و همچنین مبارزات جنبش دانشجویی که در مقاطع مختلفی از تاریخ معاصر ایران از استقلال دانشگاه و آزادی‌های آکادمیک دفاع کرده. اقدام در دهه گذشته بی سابقه است، ما موردی رو نداشتیم و این نشانگر وضعیت جدیدی در دانشگاه‌ها هستش که اگر ادامه پیدا بکنه تأثیرات اون میتونه الهام بخش بشه برای دیگر اقشار جامعه برای اعتصاب و شکستن فضای پلیسی جدید که به حال نیروی امنیتی در تلاش هستن که هی جمع بیشتری از فعالان دانشجویی رو زندانی کنن و به این ترتیب کنشگری انتقادی دانشجویان رو متوقف کنن.
لیلی گله‌داران از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه شیراز از نخستین استادانی بود که از اعتراضات مردم و دانشجویان حمایت کرد و استعفا داد. او در پاسخ به دانشجویانی که در روزهای نخست اعتراضات فریاد می‌زدند خیابان‌ها غرق خون، استادامون خفه خون، نوشت که اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها به جز معدودی انگشت شمار همگی بسیجی هستند. این گفته لیلی گله‌داران با ایدئولوژی جمهوری اسلامی و تأکیدش بر تعهد مقدم بر تخصص همخوانی دارد. اما به تدریج برخی دیگر از استادان یا از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند یا عطای کار استادی را به لقایش بخشیدند و در حمایت از دانشجویانشان استعفا دادند. اما چرا تنها 204 استاد و نه همه آنها در این حمایت سهیم شدند؟ مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، در گفتگوی با رادیو فردا میگوید که از شمار استادان حامی جنبش دانشجویی و مردم باید تعجب کرد و نه از شمار استادان نپیوسته به این حمایت.
کسانی که به این اعتراض و پیوستند اتفاقا به نظر من جای سوال داره. در طی 20 سال اخیر بعد از حکم اعدامی که برای آقای آقاجلی در نظر گرفتن و اتفاقاتی که در دانشگاه ها در سال 80-81 افتاد، کوی دانشگاه و بعدش کوی دانشگاه علامه طباطبایی، آخرین دوره‌ای بود که میشه گفتش که اساتید در کنار دانشجویان بودن. بعدش ما بعد از سال 88 با یک فیلتر بسیار بسیار شدید در دانشگاه ها مواجه هستیم. از سال 84 تا 88 بسیاری از اساتید اخراج شده بودند توی غربالگری که جمهوری اسلامی کرده بود و فیلتر سختی که قرار داده بود و در 88 هم اگر که کسی مونده بود و عکس العملی در دل دانشگاه نشون داد از اساتید بعدش اخراج شد. در دهه 90 شما هیچ استادی رو نمی‌بینید که در کنار جنبش دانشجویی بخواد قرار بگیره یا حتی هیچ اعتراضی در واقع بخواد حمایت بکنه. توی این سکوتی که در دانشگاه‌ها بوده و با تمام تلاشی که جمهوری اسلامی کرده برای اینکه از ده‌ها و صدها فیلتر رد بکنه کسی رو که میخواد هیئت علمی بشه یا در دانشگاه استاد بشه، اما در نهایت ما یک همچین چیزی رو میبینیم در دانشگاه توسط اساتید، این نشون میده که روش‌های جمهوری اسلامی در تمام این سالها، انقلاب فرهنگی اول و دوم و سومی که جمهوری اسلامی انجام داد تا بلکه دانشگاه رو تبدیل بکنه به حوزه، موفق نبوده و امروز میبینیم دانشگاه‌ها یک بار دیگه با همه اون محدودیت‌ها هم جنبش دانشجویی سر برآورده و ققنوس دوباره زنده شده و هم اساتیدی که با همه اون محدودیت ها وارد دانشگاه شدن و استاد شدن امروز پشت پا میزنن و همه اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارشون قرار داده و اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی چه شکست بزرگی خورده توی تلاشی که کرد برای اینکه دانشگاه ها رو تبدیل به حوزه بکنه.
جنبش دانشجویی در کشور در روزهای اخیر از همیشه فعال‌تر بوده. آنچه که پس از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات روز پنجشنبه در آخرین گزارش خود بازداشت 63 دانشجو را در کشور تایید کرد. همزمان دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با برگزاری تجمعات اعتراضی و بیانیه‌های اعلام کردند که تا زمان آزادی همه دانشجویان در کلاس‌ها حاضر نخواهند شد، چه کلاس‌های حضوری و چه به صورت مجازی. مهدیه گلرو فعال سیاسی از بی بازگشت بودن روند اعتراضات دانشجویی و پایداری جامعه در تأکید بر خواسته‌هایشان می‌گوید.
آنچه که امروز در خیابان‌های ایران داره اتفاق می‌افته و آنچه که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده بعد از سال‌ها، وقتی که بیشتر از 10 دانشگاه بزرگ در ایران اعلام اعتصاب کردند و جمهوری اسلامی مجبور شده که اعلام بکنه که این دانشگاه‌ها تعطیلند و فعلا کلاس‌ها غیر حضوری برگزار میشه، یعنی چون اعتصاب کردن و نمی‌خوان برن سر کلاس، در یک عملیات پیشگیرانه جمهوری اسلامی اعلام کرد که خب ما الان مثلا دانشگاه‌ها رو قراره تعطیل بکنیم و فعلا کلاس‌ها حضوری نباشه. توی یه همچین شرایطی من فکر نمی کنم که آنچه امروز در صحن دانشگاه داره میگذره و بین دانشجو داره میگذره امکان داشته باشه برگرده به یک سال پیش، برگرده به یک ماه پیش، همونطوری که سایر اعتراضات در ایران هم امکان نداره برگرده به 10 روز پیش. جمهوری اسلامی هم امکان نداره بتونه برگرده به 10 روز پیش. همه چیز بعد از قتل مهسا در ایران تغییر کرده، من جمله جنبش دانشجویی و اعتراضاتی که در دانشگاه‌ها داره شکل میگیره.
204 استاد دانشگاه در بیانیه خود با بیان نگرانی از سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت شده با توجه به تجربه‌های قبلی نوشتند و خواستار آزادی دانشجویان در اسرع وقت شده و تاکید کردند که در غیر این صورت التهاب در دانشگاه‌ها ادامه یافته و دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد گشت.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید از وضعیت دانشگاه و اعتراضی که از سوی ده‌ها استاد دانشگاه به سرکوب دانشجویان مطرح شده. همچنان همراه رادیو فردا هستید. در ایران ساعت هست 12:31، در پراگ جایی که صدای ما رو از اون میشنوید 11:02 صبح جمعه هست و همچنان درباره تداوم اعتراضات در ایران صحبت می‌کنیم. سازمان عفو بین‌الملل امروز ضمن اشاره به اینکه مقامات نظامی در حکومت جمهوری اسلامی دستور سرکوب به گفته این سازمان بی‌رحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری را صادر کردند، خواستار اقدام جامعه بین‌المللی در این زمینه شده. به نوشته سازمان عفو بین‌الملل که میگه به یک سند رسمی دست یافته، ستاد کل نیروهای مسلح کشور به فرماندهی نیروهای مسلح در تمام استانهای ایران دستور داده با معترضانی که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشته ارشاد به خیابان‌ها آمدند برخورد قاطع و جدی کنند. درباره این بیانیه سازمان ملل و خبری که منتشر کرده بیشتر صحبت می‌کنیم در دقایق پیش رو. حتما با خود نمایندگانی از سازمان عفو بین‌الملل هم صحبت خواهیم کرد. ما هم اکنون روی خط ارتباطی رادیو فردا مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه ما هستند. آقای مهدوی‌آزاد، سپاسگزارم که به ما پیوستید. سوال اولم درباره این برخورد قاطع و جدی است. جمهوری اسلامی در پی چیست با چنین روی کردی؟
از ادب و احترام دارم. بله، همونطور که گفتید که از در واقع شاید بگم کم سابقه ترین امواج بازداشت رو داریم مشاهده میکنیم. موج بازداشتی که الان در ایران در جریان هست بسیار بسیار بزرگتر از امواج بازداشت اعتراضات آبان 98 یا دی 96 و حتی به یقین بزرگتر از اعتراضات سال 1388 هست. البته یه مسئله که وجود داره به خاطر شرایط اینترنت و غیره برخی از اخبار دیر میاد. مسئله دوم این هستش که مثل همیشه تعدادی از خانواده‌های بازداشتیان ترجیح میدن خبر رو علنی نکنن بلکه بتونن در خفا مسئله رو حل کنن. و مسئله سوم این هستش که برخی از رسانه‌های خارج از کشور هم به خواسته مخاطبانشون اخبار رو خیلی درشت نمایی نمی‌کنن، چون برخی از مردم معترضان معتقدن اینجور اخبار با هدف مرعوب کردن معترضان هست، حکومت هدفش مرعوب کردنه و به همین خاطر هم خیلی روش منور نمیدن. ولی به هر حال هر کسی که حرفی زده باشه رو سعی کردن بگیرن. حکومت اصولا سلبریتی هایی که حجاب برمی داشتن رو تحمل نمی‌کرد، فوقش اجازه نمیداد در صدا و سیما کار بکنن. مثلا شما الان میبینید هر سلبریتی، هر سلبریتی، هر روزنامه نگاری، خانم دنیا راد روزنامه نگاری که بدون روسری فقط توی قهوه خانه در جوادیه تهران یه صبحانه خورد، همشون رو بازداشت کردن. نه تنها این، فعالان سیاسی که فقط حضور داشتن هر روز تقریبا 17 روزنامه نگار بازداشت شدن به صورت غیر رسمی که هر کدوم نقشی داشتن در این گزارشگری. چرا؟ بخشش برمیگرده به واکنش عصبی حکومت. حکومت ترسیده، هیچ چیز دیگه جز این نمیتونی تعبیر بکنی. این ترس حکومت هرچند که ظاهره خیلی خشن و قدرتمندی به خودش بگیره. مسئله دوم توهمه. تصور حکومت این هستش که کسانی هستن که این اعتراضات رو راه انداختن و فکر میکنه حکومت با گرفتن اونها میتونه مهار کنه. و مسئله سوم ترساندن جامعه است. در واقع سیگنالی که حکومت داره الان ارسال میکنه که من دیگه شوخی ندارم، هر سلبریتی، هر کسی که بخواد از معترضان حمایت کنه من بازداشت میکنم. متأ طنز خنده‌دار اینجاست که در واقع حامیان معترضان به قدری زیادن که واقعا حکومت کاری نمیتونه بکنه.
جمله آخرم سوالم همینه آقای مهدوی آزاد، تا کی میخواد بازداشت بکنه؟ مثلا شروین حاجی پور خواننده‌ای که اون ترانه بسیار محبوب برایه رو خونده، دو روز پیش خونده، 40 میلیون بار 50 میلیون بار روی فضای مجازی دیده شده، حالا شروین حاجی پور بازداشت میکنه. یا اشاره کردید به خانمی که برای صبحانه بدون حجاب رفته بود صبحانه خورده بود، تا افرادی که اسامیشون رو به تبع بیشتر ما میشن دیدیم، از فائزه هاشمی میشنویم تا فردی دیگر، یا معترضانی که در خیابون. تا کی میخواد این کارو بکنه؟
بله مسئله همینه. ببینید در دانشگاه ها الان سعی کرده موج بگیر و ببر راه بیاندازه. هم دانشجو، هر دانشجویی که تشکلی رو کلید زده سعی کرده بگیره و حتی اساتید رو به شون فشار میاره. مثلا شما هر روز بیانیه‌های بزرگتر میبینید، 200 استاد، 400 استاد، زورشون نمیرسه. آنچه که گفته در روزنامه نگاران از الهه محمدی روزنامه نگار همیهن که گزارشگر مراسم خاکسپاری مهسا بود تا کسای دیگه که اسپوردید، مونا برزویی شاعر، زنان هنرپیشه، فعالان سیاسی از حسین رونقی، مجید توکلی تا فائزه هاشمی که گفتید، در حوزه ورزش و همچنین شروین حاجی پورون ترانه خوان بسیار بسیار استثنایی. ببینید اتفاقی در مورد حکومت هایی که وارد موج سرنگونی میشن این هست که از یک مقطعی ابزارهای معمولی تهدید دیگه جواب نمیده. و این اشتباه بزرگ حکومت جمهوری اسلامی است. به نظر یکی از اشتباهات بزرگ علی خامنه‌ای است در ادامه اشتباهاتی که انجام میده. درسته شاید بتونه موج رو عقب بندازه، شاید بتونه یه بار دوباره بترسونه، شاید بتونه مردم رو عقب برونه. مثلا هر باری که این چنین سرکوب میکنه، معترضانی بسیار شجاع‌تر وارد میدون میشن. بخش بزرگتری از معترضان به این نتیجه میرسن که دیگه جز ایستادگی راهی نداره و نهایتاً ابزارهای سرکوب ناکارآمد میشه. برای من تا کی، سوال شما که تا کجا میخواد ادامه بده؟ تا جایی که یا عقلش برسه و عقب بره، یا عقلش نرسه ادامه بده و سرنگون بشه.
میخوام درباره این عقب رفتن هم یک صحبتی بکنیم آقای مهدوی آزاد، چون مطمئنن بسیاری از کسانی که همکنون پای رادیو نشستن و این گفتگو رو دارن گوش میدن با خودشون نشستن و فکر میکنن که خب بعد چی میشه، فردا چی میشه. اون عقب رفتن اگر یکی از گزینه ها باشه، اون به چه شکلیه؟ واقعا آیا راضی کننده معترض امروز در خیابان هست؟ اون زن جوانی که بدون روسری اسپری دست گرفته و داره روی دیوارهای شهرش علیه جمهوری اسلامی شعار مینویسه؟
ببین صادقانه بگذارید بگم، من معتقدم حکومت ایران نمیتونه عقب بره، امکانشو نداره. با این رهبر فعلی علی خامنه ای و پسرش، در واقع این پدر و پسر علی و مشتبه، هم اصلا امکان عقب رفتن نداره. اینکه من به عنوان یک گزینه مطرح کردم، به عنوان یک گزینه کلاسیک، یعنی یا حکومت باید عقب بره یا باید سرنگون بشه دیگه. نتیجه چنین تضادهایی بین مردم و یک حکومت فرقه ای به حال نهایتا یا این هست که حکومت باید تسلیم بشه یا سرنگون بشه. نهایتا مردم که نمیتونن همشون ببینن، 80 میلیون که نمیتونن نابود بشن. چرا حکومت نمیتونه الان عقب بره؟ بخشش من میگه به روحیه آقای خامنه‌ای. به بسیار آدم لجوج و عنودی است. میبینید در مورد مثلا همین محصولین، اون زمانی که نیروهای خودی بودن، به هر حال حتی تا حد التماس از او هم پیش رفتن، عقب نشینی نمیکنه. آدم بسیار لجباز است، مشکل شخصیتی داره تو این زمینه. اساسا اعتقاد هم داره که بهترین دفاع به قول خودش حمله است و بهترین دفاع هم حفظ سنگر اوله. توی سیاست خارجی هم همین کار رو میکنه، توی هسته‌ای هم تا موقعی که زورش میرسید همین کار رو میکرد. اصلا تجربه نشون میده آقای خامنه‌ای حرف حق، حرف منطق، خواهش، هیچ چیو نمیپذیره مگر اینکه احساس خطر بکنه. موقعی احساس خطر کنه البته نرمش قهرمانانه میکنه. مشکل دوم این هست که حکومت به خاطر اشتباهاتش به جایی رسیده که خواسته های مردم تمامش خط قرمزها و اصول حکومت هست. این در واقع یکی از بدترین شرایطی است. حکام سعی میکنن عاقل باشن، به اینجا نگذارن کشیده بشه، ولی در جمهوری اسلامی اینطوری شده. یعنی الان شده مسئله حجاب، خب تمام هیمنه و هیبت اسلامی حکومت ما همین حجاب هست. یعنی شما حجاب بردار دیگه چیزی از اسلامی بودنش نبوده، یا تمام پلتفرم‌های اینترنتی رو بستن. میدونید این ساختار الان به جایی رسیده که اگر بخواد عقب نشینی کنه اون موقع با امواج بزرگی عقب نشینی مواجه خواهد شد، دوباره یک انقلاب تازه. ولی من فکر میکنم به اون نقطه‌ای رسیده که خیلی از حکومت‌های استبدادی، خود صدام حسین هم به اون نقطه رسیده بود، به نقطه‌ای که اگر عقب نشینی می‌کرد هویت و ماهیت و همه چیز رو از دست میداد، و اگر عقب نشینی نمی‌کرد هم محکوم بود به بودن در مسیری که نهایتاً شکست می‌خورد.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه رادیو فردا و ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم هستم از شمایی که شنونده این برنامه هستید و شمایی که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم صدای چند شنوندهی که صداشون هم اکنون آماده است که پخش بکنیم. برمیگردیم این پوشش ویژه رو ادامه میدیم.
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینن. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرای ما هم بودن الان انقلاب میکردن، مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر میکردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
آقای رئیس منتخب آقای خامنه‌ای با 6 کلاس سواد فرمودن که راه برای اعتراض قانونی باز هست و مردم میتونن اعتراضشون رو بیان کنن. خیلی خوب، هرچند میدونیم بازم دارید دروغ میگید، مثل بقیه حرفاتون. هنوز 1 هفته نگذشته از آخرین دروغی که گفتید که به صورت خودجوش مردم رو سری میپوشن یا حجاب رعایت میکنن. با همه که میدونیم دروغ میگید، باشه، شما 1 هفته 2 هفته دیگه کاری نداره، یه رفراندوم و 2 تا گزینه، جمهوری اسلامی آری خیر، یا یک حکومت دموکراتیک، یا حکومت لایک، یا حکومت غیر دینی. 2 گزینه، یه رفراندوم بذارید. تو این 1 هفته یا 2 هفته یا 3 هفته هم مردم اعتراضاتشون رو ادامه میدن. اگر تا اون موقع سر کار بودید و هنوز تموم نشده بود که رفراندومتون جوابشو مشخص میکنه. اگر هم که با خفت و خاری از خوناتون کشیدنتون بیرون و خلاصه تعدیبتون کردن که فبه حل مراد، ولی دیگه اون به قول رئیس جمهور مردمی و محبوب رهبر، دیگه اون ممه رو لولو برد و 1-2 هفته دیگه هم باید آب و بریزید اونجایی که میسوزه.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشه، علارغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنی. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سازمان ها و نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل یا عفو بین الملل هنوز بر این باور هستن که با گفتگو و با صدور بیانیه میتونن جلوی آدمکشی جمهوری اسلامی و اقدامات خشونت طلبانه این حکومت مردم ستیز رو بگیرن، یه مقدار زیادی دیگه داره کم کم تبدیل میشه به سوژه خنده، چون مردم عادی هم که از سیاست به اون صورت اطلاعاتی ندارن کاملا متوجه هستن که این حکومت جز زبان زور هیچ زبان دیگری رو نمیفهمه. آقای گوترش، رئیس سازمان ملل متحد، لطفاً کشورهای عضو سازمان زیربط خودت رو یک جوری مجاب کن که فشار واقعی بر این حکومت مردم ستیز آدم کش بیارن. صدور بیانیه و محکوم کردن کافی نیست. تقاضا برای اینکه یک گروه بیطرفی تشکیل بشه و قتل مهسا امینی رو بررسی کنه هیچ وقت ابدا و مطلقا تحقق پیدا نخواهد کرد. این حکومت احتیاج به یک فشار عملی و واقعی و بدور از هر نوع اغماز و چشم پوشی داره.
شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا بودید. شما هم میتونید به جمع شنوندگان بپیوندید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. در میانه خبر اعتراضات در ایران و واکنش هایی به اون که به صورت ساعت به ساعت میتونید از رادیو فردا دنبال کنید، در میانه این اخبار در 24 ساعت گذشته یک خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت خزانه داری آمریکا یک شبکه درگیر در خرید و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران شامل 10 شرکت و یک نفتکش رو تحریم کرد. میخوایم این خبر رو باز بکنیم ببینیم به چه معناست. همراه هستیم با دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. آقای خاتون‌اغلو، سپاسگزارم که همراه این برنامه شدید. چه جزئیاتی میدونیم از این تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا که دیروز عصر اعلام شد؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. آمریکا از 3 سال پیش که شرکت‌های پتروشیمی ایران رو تحریم کرد، بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن، اینها صادرات پتروشیمی ایران از
آقای خاتون‌اغلو، فکر کنم که صدای شما رو نداریم. فکر می‌کنم ارتباطمون آقای خاتون‌اغلو صدای شما رو فکر می‌کنم نداریم. همکارانم سعی می‌کنن که دوباره با شما تماس بگیرن. میریم درباره همچنان اقتصاد صحبت می‌کنیم تا همکارانم دوباره تماس بگیرن با آقای خاتون‌اغلو. موضوع اقتصاد رو صحبت می‌کنیم. حالا برمیگردیم به این ماجرای وزارت خزانه داری آمریکا، اما موضوع اقتصاد و نقش مسائل اقتصادی به عنوان قوه محرک در اعتراضات و انقلاب ها رو میخوایم بررسی بکنیم. همکارم پروانه وحید منش گفتگوی داشته با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، و از او درباره نقش مسائل اقتصادی پرسیده که حالا این بار برخلاف اعتراضات سالهای گذشته، منشأ اولیه اعتراض در خیابانهای شهرهای مختلف ایران نبوده. بیشتر در این باره از فریدون خاوند بشنوید.
در مجموع محور اصلی اعتراضات اخیر حجاب بوده و این یک چرخش بزرگ در درجه اول در خود ایران و حتی میشه گفت در خاورمیانه و در مجموع دنیای اسلام. ولی نباید فراموش کرد که این اعتراض که یکی از دوگمه‌های بنیادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده، در بستر دشواری‌های عظیم اقتصادی برای کشور جریان داره. به خصوص طی 10 ساله اخیر ما شاهد سقوط شدید قدرت خرید مردم هستیم. حتی بر اساس ارزیابی‌های منابع کارشناسی داخلی، مردم ایران طی 10 سال گذشته حدود 1/3 قدرت خرید خودشون رو از دست دادن زیر تأثیر 2 عامل که یکی مسئله تورم هست و دوم مسئله بیکاری، و این طبعا تأثیر گذاشته. اینکه در حال حاضر این جنبش از پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم برخوردار هست، به خصوص طبقه متوسط و همینطور طبقات فرودست، یکی از عواملش همین وضعیت بسیار بد اقتصادی است. در مورد خود جنبش زنان ایران و به خصوص جنبش زنان جوان ایرانی علیه حجاب، باید گفت که اینها رو در مجموع قربانیان اصلی بحران اقتصادی ایران هستند. یعنی در واقع خشونت‌های اقتصادی ایران که یکیش عاملش تورم هست و دوم مسئله بیکاری، زنان رو هدف قرار گرفته و به خصوص نسل جوان زنان ایرانی رو، نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، یعنی سهم به اصطلاح فعالیت اقتصادی برای دو گروه کسانی که شغل دارند و کسانی که دنبال شغل میگردند، در ایران یکی از پایین ترین درجات هست برای زنان، یعنی چیزی حدود 16% که حتی در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی در خاورمیانه هم در سطح بسیار پایینی است و این طبعا تأثیر گذاشته. بخش بسیار بزرگی از زنانی که به دانشگاه رفتند صاحب مدارک تحصیلی هستند در حد لیسانس، فوق لیسانس یا حتی دکترا، اینا خانه نشین هستند یا کارهایی میکنند که به هیچ وجه با تخصص اونها در دانشگاه وفق نمیده. طبعا این مسائل بر وضعیت کنونی و انفجاری که ما در ایران شاهد اون هستیم تأثیر گذاشته.
خب در روزهای گذشته شاهد قطعی و اختلال در اینترنت هستیم. شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به کلی فیلتر شدن. مراکزی که خب بسیاری از مردم امرار معاش میکردن از طریق صفحاتی که داشتن مثلا در اینستاگرام، چقدر به نظر شما این قطعی اینترنت در وضعیت اقتصادی مردم میتونه تأثیر بذاره؟
ببینید در تمام کشورهای دنیا، خصوص در مورد کشورهای معروف به جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، مسئله اینترنت یک نقش بسیار حساس و حیاتی داره، هم در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه های سیاسی. ما رابطه بین نظام های توتالیتر و نظام های دیکتاتوری رو با مسئله اینترنت به مقدار زیادی میدونیم، که مثلا در چین خودش یک مسئله بزرگه، در روسیه مسئله بزرگه، از نظر اینکه اطلاع رسانی از طریق این مسائل ارتباط جمعی، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت مانعی در راه دیکتاتورها و نظام‌های توتالیتر میشه. ولی یک جنبه دیگری رو که باید بهش خیلی اهمیت داد، نقش اینترنت هست در زندگی اقتصادی. شرکت‌های زیادی در ارتباط با اینترنت به وجود آمدند و از این طریق امرار معاش میکنند. قطع این وسیله طبعا ضربات زیادی زده در ایران در طی دوره‌های حساس و اوجگیری اعتراضات مردم در گذشته. در این دوره هم الان با قطع اینترنت شرکت های زیادی هستند که حتی ممکنه برای همیشه از صحنه زندگی اقتصادی بیرون برن و طبعا این هم خودش یک عاملی هست که دامن میزنه به وضعیت اعتراضی. و اینکه اصولا خیلی ها که پیرامون این اهرام بزرگ اقتصادی در ورای نقش اطلاع رسانی و فرهنگیش، این اهرام بزرگ اقتصادی یعنی اینترنت، برای آینده خودشون تصمیم میخواستن بگیرن به دنبال کسب و کار برن، اینها مایوس میشن طبعا و این یأس اضافه میشه به یأس هایی که تا به حال وجود داشت. و طبعا این نکته هم بسیار بسیار مهمه در وضعیت اقتصادی ایران.
حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با بحران شدید اقتصادی روبرو بوده. حالا بحث تحریم ها و مشکلات مدیریتی که در ساختار این حکومت در 43 سال گذشته وجود داشته، چقدر تضعیف اقتصادی حکومت ایران و این مشکلات و بحران هایی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه کمک کرده برای اینکه این حکومت ضعیف بشه و ما شاهد این باشیم که خب اعتراضات بتونه گسترده تر بشه و در آینده به نتیجه ای برسه؟ آیا مسائل اقتصادی و بحران‌های اقتصادی حاکمیت میتونه کمکی باشه برای اینکه اعتراضات به نتیجه برسه؟
ببینید در بعضی از کشورهای دنیا نظام‌های دیکتاتوری و حتی نظام‌های توتالیتر هست، ولی این نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر توانستند در عرصه اقتصادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا بکنند. نمونه خیلی مهم اون در واقع نظام چین است. چین حزب کمونیست، نظامش دیکتاتوری توتالیتاریسم. در ویتنام هم حزب کمونیست حاکمه، ولی این کشورها در چارچوب یک قرارداد اجتماعی، اسمش رو بگذاریم، با مردم خودشون این پیام رو به اونها منتقل میکنن که خب شما از نظر سیاسی آزادی ندارین، میتونین در سیاست مداخله نکنین، ولی در عوض
ما به شما امکانات بزرگی رو از لحاظ اقتصادی میدیم و حتی در مورد چین میشه گفت که این اوجگیری چین در صحنه اقتصادی در واقع غروری برای مردم هم هست. در ایران برعکس مسئله بر سر اینه که هم مسائل سیاسی در بنبست قرار گرفته، هم جامعه دچار بنبست‌های سیاسی است و مردم از لحاظ سیاسی و زندگی خصوصی خودشون هم که مهمترین نمونش حجاب هست آزادی ندارند و هم در عرصه اقتصادی کشور دچار انحطاط عظیمی شده. در مورد ایران حتی از بحران اقتصادی نمیشه صحبت کرد، چون بحران دوره کوتاهی داره، یک سال، دو سال، سه سال یا پنج سال ادامه پیدا میکنه و بعد اقتصاد به رونق برمیگرده. در ایران بعد از انحطاط اقتصادی صحبت کرد، یعنی ظرف 14 دهه گذشته کشور دچار انحطاط اقتصادی شده و در واقع هم از لحاظ سیاسی مردم زیر فشار هستند و هم از لحاظ اقتصادی شاهد انحطاط کشورشون هستند و این مجموعه طبعا فضای انفجارآمیزی رو درست کرده، به خصوص از این لحاظ که ایران از لحاظ اقتصادی امکانات بسیار بسیار عظیمی داره که اگر از اینها استفاده میکرد میتوانست در رده کشورهای پیشرو بالا در حد در دست کم در بین کشورهای در حال توسعه باشه که چنین وضعی نیست. این هم طبعا یکی از عواملی هست که راه رو بر آینده بسته، به یأس دامن میزنه و هیچ نوع فضایی برای اینکه نسل تازه احساس بکنه که اگر در حال حاضر وضع بده، در چند سال آینده ممکن از لحاظ اقتصادی وضعش بهبود پیدا بکنه نیست و هیچ راهی برای اینها وجود نداره جز یا تحمل دشواری ها و سختی ها یا اینکه تن سپردن به یک مهاجرت هایی که بیش از پیش راه اون هم بسته شده و حتی امید به مهاجرت هم به مقدار زیادی در حال حاضر در جامعه ایرانی کاهش پیدا کرده. این وضع رو انفجار رو میسترد.
ارجبی فریدون خواوند اقتصاددان ساکن فرانسه رو میشنیدید. باز میگردیم به خبری که دقایقی پیش میخواستیم درباره اون صحبت کنیم، بحث این که وزارت خزانه داری آمریکا یک شبکه درگیر در خرید و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران شامل 10 شرکت و یک نفتکش رو تحریم کرده. بیشتر میخوایم در این باره صحبت کنیم. دارقا خاتون‌اغلو همراه ماست، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. آقای خاتون‌اغلو سلام مجدد به شما. ابتدا یک نگاهی بکنیم به جزئیات اونچه که وزارت خزانه داری یه آمریکا دیروز درباره این تحریم اعلام کرده.
بله، در گزارشی که خزانه داری هم در تحریم های روز گذشته و هم در تحریم هایی که ماه ژوئیه اعمال کرده بود، در واقع یه شبکه‌ای از شرکت های اماراتی، هندی، چینی، ایرانی و غیره رو تحریم کرده که اینها در تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی ایران نقش داشتند. حالا نه تنها محصولات پتروشیمی، بلکه محصولات نفتی هم نقش داشتند.
آقای خاتون‌اغلو، میخوام از شما بپرسم، چون که بسیاری در این باره سوال میکنن و اون مسئله این هست که این تحریم ها کلن چگونه کاربرد داره؟ آیا متوقف میکنه این چرخه مثلا صادرات رو از سوی جمهوری اسلامی؟ آیا درآمد رو کاهش میده؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه چنین تحریم هایی؟
بله، ببینید وقتی به آمارهای گمرکی ایران نگاه میکنیم، در 5 ماه ابتدایی امسال 44% از کل صادرات غیر نفتی ایران فقط محصولات پتروشیمی بود، یعنی 21 میلیارد دلار ایران صادرات غیر نفتی داشت، بیش از 9 میلیارد دلار اون پروپان، بوتان، متانول، اوره، دیگر محصولات پتروشیمی بود. لذا این خیلی مهم هست، یه درآمد، منبع درآمدی بسیار بزرگ هست برای ایران. منتها وقتی آمریکا تحریم هایی را اعمال میکنه، مهم اجرا کردن اون تحریم هاست. بعد از دولت جو بایدن ما میبینیم که دولت آمریکا به خاطر امیدی که به ایران داشت که دوباره به برجام برگرده، اجرای تحریم ها رو خیلی شل گرفته بود. الان ما میبینیم اون شرکت هایی که 13 شرکتی که ماه ژوئیه تحریم شده بود یا این 10 شرکتی که روز گذشته تحریم شد، با شرکت تریلیانس یا شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران یا هولدینگ خلیج فارس که بزرگترین شرکت های تجاری پتروشیمی ایران هستند، با اینها در تعامل بودن، با اینها در همکاری بودن. لذا الان میبینیم که دارن اجرای تحریم ها رو سفت و سخت میکنن. حالا احتمالاً صادرات نفت یا محصولات نفتی ایران هرگز به صفر نمیرسه، اما احتمالاً بسیار هم کاهش پیدا نکنه به هر حال، اما فشاری خواهد بود بر جمهوری اسلامی.
یک اشاره کردید به صادرات نفت، دیروز هم خبرهایی بود از آماری که به صورت